الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های گذشته با بحث تفصیلی به این نتیجه رسیدیم که لفظ ثقه در کلمات رجالیان قدیم، یعنی کسانی که مؤلفان اصول اولیه و اصول ثانویه رجالی بودند، به معنای لغوی خودش به کار رفته، یعنی شخص معتمد. که معتمد در حوزه رجال لازمش این است که عدالت در خبر داشته باشه، ضبط داشته باشه و مذهبش مذهب قابل پذیرش و مقبولی باشه. این رو به عنوان مبنا پذیرفتیم. حال با توجه به تعبیراتی که رجالیان ما به کار بردن، کشف میکنیم به این که این بزرگان از چه راههایی این وساقت رو احراز کردن. من در یک تتبعی که در یک موقعیت خاصی بودم استخراج کردم ضوابطی رو و آیین‌نامه هایی رو که بر اساس اون و شواهدی رو که بر اساس اون یه نفر رو ثقه و معتمد حساب کردن، بالغ بر حدود 15 شکل رو از خود کتب رجالی در آوردن. این راه ها کاملا راه های عقلایی است. شما وقتی میخواین به یک کسی اعتماد بکنید و میخواین در مورد یک کسی تحقیق بکنید که آیا قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست، به همون شکل عقلایی و عرفی که انجام میدید، خیلی از موارد توصیقات رجالیان هم از همین دسته. گاه از طریق شاگردان معتمد راه پیدا کردن به اعتماد به استاد، گاه از طریق اساتید، گاه از طریق همنشین ها، گاه از طریق آثار، گاه از طریق اقوال دیگران و امثال این موارد. همونجور که شما انشالله واسه امر خیر رفتید تحقیق بکنید راجع به یک آقایی مثلا، از هر رای استفاده میکنید. میرید از همکاراش سوال میکنید، میرید از کسانی که باش ارتباط دارن، از عمل کردش، از آثاری که از زندگیش میبینید و امثال این موارد، اطلاعاتی رو کسب میکنید و او رو گزینش میکنید و او رو قابل اعتماد یا در یه تحقیق هم شاید غیر قابل اعتماد اعلام بکنید. دقیقا همین مباحث در بین رجالیان اتفاق افتاد. بخشی از این کارهایی که انجام میشه و تحقیقاتی که انجام میشه اجتهادات نظری اند و برخی حسی اند. منظور از حسی اینه که میرید مثلا فرض کنید از همکار این آقا میپرسید چجور آدمی است و او گزارش میده به شما بله چنین است و چنان است، تعریف میکنه. این میشه حسی. یا اینکه خودتون میرید یه مدتی به شکل ناشناس باهاش کار میکنید و این رو کشف میکنید که این شخص آدم معتمدیه. اما یه وقتی در واقع میان بر اساس اینکه خود او رو به شخصه نمیشناسید، اما آثارش، گفتارش و اون نمادهای وجودی علمی او رو مورد مطالعه قرار میدید، نظر میدید. خیلی از رجالیان ما با مطالعه روایات یک شخص در مورد اون شخص و اعتماد یا عدم اعتماد به اون شخص نظر دادن. و خیلی از اصطلاحات رجالی ما برخواسته از این مسئله است. مثلا میگن فلانی نقی الحدیث. نقی یعنی پاک، یعنی حدیثش پاک است. یعنی در واقع رفتن احادیث یه شخص رو پیدا کردن، همش رو مطالعه کردن، دیدن توش غلو نیست، فساد، نکته مشکلداری نیست، گفتن نقی الحدیث. این مسئله جز یه بحث نظری و علمی و استدلالی چیز دیگری نیست. یعنی به تعبیری شناخت حسی مستقیم از خود شخص نیست، از آثار اون شخص استفاده کردن. و همچنین خیلی از تعبیرات دیگر از این دست شما میتونید پیدا بکنید که نشونگر این گونه اجتهادات هست. این اعتماد و عدم اعتماد رو اومدن مستند کردن به این تعابیر و شناخت تعابیر. لذا دقت در تعبیراتی که رجالیان در مقام توثیق به کار بردن بسیار بسیار مهمه، تا ما پیدا بکنیم که هر کدام از اینها تا چه میزان دارن اعتماد خودشون رو بیان میکنن و این اعتمادی که بیان میکنن مستند به چه نکته ایه، این رو باید بهش توجه داشته باشیم. از این ره گذر عرض میکنیم که توثیق رجالیان ما به شکل برخی تعبیرات خاص دیده میشه. حالا من نمیگم اصطلاح خاص، میگم تعبیر خاص، که این تعبیرات هی یواش یواش در طول زمان و در طول تاریخ جا افتاده و مورد تحقیق و دقت هم قرار گرفته. خیلی از کسانی که فواید نگاری در حوزه رجال کردن گاه همینا رو تو فوایدشون نوشتن، یعنی مثلا یه تعبیر رجالی رو معنا کردن و توضیحش دادن که ما از تتبع موارد کاربردش چی میفهمیم. با توجه به این کارهایی که انجام شده، اون چیزی که میشه ادعا کرد و برخی از بزرگان ما در قدیم این کار کردن اینه که کل الفاظی که به عنوان الفاظ تعدیل و تعبیراتی که از اونها توثیق و تعدیل در میاد رو استفاده کردن، به 4 مرتبه تقسیم کردن. منظور ما از مرتبه یعنی درجه بندی کردن اونها رو به این ترتیب که مرتبه اول از تعبیرات رجالیان الفاظی هستند که به صراحت با وثاقتی که به صورت کامل در راوی وجود داره مترادفه، و وقتی این تعبیرات گفته میشه ما بیشک این شخص رو میگیم شخص ثقه است، یعنی معتمد است و عدالت در حوزه خبر را دارد، ضبط لازم رو داره، امامی مذهب هست. اینا 4 لفظن. یکی لفظ ثقه است که در موردش توضیح دادیم، لفظ عدلون هست که به کار میبرن که مصدر به معنی اسفائل اینجا به کار رفته، و دیگر کلمه مأمون، یعنی کسی که ما از ناحیه او در امنیم و در واقع با همون کلمه معتمد مترادف هست، و کلمه حجتون. این 4 لفظ الفاظی هستند که وقتی در مورد کسی به کار برده بشه ما این شخص رو ثقه حساب میکنیم و هیچ بحثی هم در موردش نمیماند. این مرتبه اوله. اما مرتبه دوم، مرتبه دوم از الفاظ توثیق، الفاظی هستند که این الفاظ وقتی تو معانیشون دقیق میشیم و اونا رو مورد مطالعه قرار میدیم معنای مثبت و خوبی دارن، لکن در کنار این معنای مثبت که غالب در این الفاظ هست، احتمالات دیگری هم که این معنای مثبت نباشد در کنارش قرار میگیره. مثلا کلمه وجهون، وجه به معنای چهره و این بحث هایی که این روزا به کار برده میشه، مثلا چهره های ماندگار، یعنی شخصیت ها، کسانی که شاخصند. فلانی وجهون یعنی فلانی شاخص است، فلانی چهره است، شناخته شده است. شناخته شده است در حوزه جامعه شیعی و جامعه ای که تبعیت از امام میکنن، این راوی شناخته شده است. این شناخته شدن در ظهور اولیه خودش یعنی شناخته شده به عنوان یه شخصیت مثبت است. اما در کنار هر معنای ظاهری یک معنای احتمالی هم قرار داره، و اون است که این احتمال در مورد این تعبیر وجود داره که این شخص چهره باشد در بین شیعیان، اما چهره شدنش صرفاً جنبه اجتماعی داشته باشه و ناشی از وثاقت و اعتماد علمی به شخص نباشه. کسانی هستند که در جوامع شیعی به لحاظ سیاست، به لحاظ ثروتمندی، به لحاظ جهات دیگر میتونن شاخص باشن، میتونن چهره باشن، میتونن ماندگار باشن، لکن الزاماً هر چهره‌ای که از جهات دیگر هست ارتباط به حوزه روایت نداره. مثلا این کسی چهره حالا در عصر حاضر هنرمند است، الزاماً آیا یعنی روایت هم خوب نقل میکنه یا معتبر است؟ الزاماً این معنا رو نداره. با توجه به این احتمال که در کنار اون معنای ظاهری وجود داره، این الفاظ به خودی خود به عنوان الفاظ مدحند و در حد توثیق نمیرسن. عرض کردم معناشون مثبته اما در حد توثیق نمیرسه. اینا رو میگیم مد. اما اگر تعدد پیدا کردن یا کلمات دیگری بهش اضافه شد که این احتمال رو یا از بین برد یا ضعیف کرد، مثلا در مورد همین کلمه وجهون گاه اینجوری تعبیر داریم: وجهون من وجوه اصحابنا، که یک نوع مبالغه در این چهره و شاخص بودن باشه که در بین وجوه اصحاب و شخصیت‌های اصحاب این دیگه شخصیت برتر است. یا مثلا کلمه شیخون، شیخ به تنهایی یعنی استاد است، استاد مثلا روایت نقل میکنه. آیا هر کی استاد نقل روایت است الزاماً شخص خیلی قابل اعتمادی است؟ درسته که ظهور اولیه این است که بله قابل اعتماد است، اما احتمال اینکه شیخی ضعیف هم باشد گاه ما میبینیم که وجود داره و این یه واقعیتی است که بوده. اما اگه شد شیخ الطائفه یا شیخ القمیین و امثال این موارد که اضافه شد و اون احتمال یا به شدت ضعیف شد یا اصلا از بین رفت، این گونه موارد الفاظ توثیق شمرده میشن. یا مثلا وجهون عینون یا وجهون سبتون و امثال این موارد. پس بنابراین دسته دوم الفاظی هستند که به خودی خود مثبتن ولیکن در حد توثیق به تنهایی نیستند، اما با اضافه با الفاظ دیگر و تعبیرات دیگر اون وقت میتونن افاده توثیق. دسته و مرتبه سوم الفاظی هستند که اساساً و ذاتاً مدحند. صد تاشون هم که کنار هم قرار بگیره باز مدح هست. فلانی فاضلون، فضل داره، برتری داره، علم داره. یا فلانی خیرون، این شخص آدم خیری است. این هم دسته سوم. و دسته چهارم الفاظی که مدح در اونها یا بگیم بسیار ضعیف است یا ندارد. فلانی لهو کتابون یا لهو کتب، یا فلانی شاعرون، فلانی قارئون. شعر گفتن نکته ایست اجمالا از فضائل یک شخص و قاری بودن نسبت به قرآن همینطور و همینطور کتاب نوشتن، اصل نوشتن، امثال این موارد. لکن اینها تأثیری در حوزه روایت و اعتماد نسبت به روایت ایجاد کردن ندارن. فلانی متکلمون، حالا چون متکلم است پس در نقل روایت هم معتمد است. این گونه موارد که خودشون به فی نفس مثبتن اما در حوزه روایی نقشی ندارن و ما میذاریم دسته چهارم. کل الفاظی که رجالیان استفاده کردن در این چهار دسته قابل دستبندی هستند. خیلی هاشون و اکثرشون براحتی با این ضابطهی که در مورد هر کدوم گفتیم قابل تنظیمن در جای خودشون. بعضیاش اختلافیه، یعنی یه نفر یه مقدار در واقع خوشبینتره این لفظ رو یه مرتبه بالاتری بهش میده، یه کسی بدبینتره یه کمی پایینتر میده. مثلا ما داریم در مورد لهو اصلون برخی از بزرگان بردن در الفاظ مده، اما بعضی در همین مرتبه چهارم نگه داشتن. پس شد چهار مرتبه. خلاصه الفاظی که مترادف با توثیق و ثقه هستند، الفاظی که فی نفس مدحند و با ترکیب تبدیل به توثیق میشن، الفاظی که فقط مدحند و هیچ وقت قابل به توثیق نمیشن، و چهارم الفاظی که مدح در غیر حوزه روایتند و چیزی نیستن که بتونن در واقع متن روایی محسوب بشن، متن معتدن به و قابل اعتماد باشن. این ساختار کلی که ما نسبت به الفاظ توثیق و متن داریم. در برنامه‌های آتی چند نکته اساسی در مورد این الفاظ رو ارائه خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.
ای جمله بی کسان